بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در جهت رابعه بود. در جهت رابعه بحث میکنیم از طهارات ثلاث. طهارات ثلاث سه تا واجب غیری هستند. هر سه، یعنی هم غسل، هم وضوء، هم تیمم، اینها واجبات غیری هستند، یعنی شرط صحت نماز هستند. و از طرف دیگه قصد قربت در اینها معتبره، یعنی من باید غسل یا وضوء یا تیمم رو به نحو قربی ایجاد کنم. سوال میشه این واجبات غیریه این وجه و قصد قربت رو چطور در این طهارات ایجاد کرده، با اینکه واجبات غیریه دائما واجبات توسلی هن، نه واجبات تعبدی. این اصل اشکاله. مرحوم آخوند در کفایه جوابی فرمودن و این جواب محور بحث قرار گرفته. اگر به کفایه بخواید مراجعه بفرمایید صفحه 111. مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که این سه طهارت، یعنی غسل و وضوء و تیمم، هر سه مستحب نفسی هست. از اعمال مستحبه یکی غسل، یکی وضوء، یکی تیممه. و شارع صلات را مقید کرده به چی؟ مقید کرده به این سه مستحب نفسی. گفته اون نمازی رو که میخونید باید بعد از غسل باشه، باید بعد از وضوء باشه، باید بعد از چی باشه؟ تیمم باشه. اشکال نداره کدوم تیمم، اون تیمم مستحب، اون وضوء مستحب، اون غسل مستحب. لذا اینها عبادیت و قربیتشون از کجا گرفتن؟ از اون سه امر نفسی استحبابی، نه از این سه امر وجوبی غیری. اینه مرحوم آخوند در کفایه فرموده است. خب پاره از اشکالات مرحوم آخوند خودشون فرموندن و پاره اشکالات رو هم دیگران فرمودن. مرحوم میرزا سه اشکال رو مطرح کرده که پاره از این اشکالات در کلمات دیگران هم بوده قبل از ایشان. اون سه اشکالی رو که مرحوم میرزا مطرح کردن متعرضش میشیم. بر چی اشکال کردن؟ بر این جواب آخوند در کتاب کفایه. اشکال اول، اشکال اول اینه که این استحباب نفسی فرمودن فقط در دو تا از این سه طهارت ثابته، در یکیش ثابت نیست. اون دو تا کدومه؟ یکی غسل و یکی وضوء. استحباب نفسی اون ثابته، اما نسبت به تیمم استحباب نفسی ثابت نیست. لذا در بحث تیمم اگر مراجعه کنین به تعلیقه عروه، یه مسئله ای داره که عروه در بحث تیمم اگه اشتباه نکنم که فرموده که خود تیمم هم مثل وضوء و غسل مستحب نفسی است. اونجا عده از معلقین چیه؟ حاشیه زدن که استحبابش ثابت نیست. لذا تیمم محل کلام بوده که آیا مثل وضوء و غسل خودش مستحب به نفسی هست یا نیست. علاوه اشکال اول میرزا که یکی از خود همین معلقین هم مرحوم میرزاست، حالا یادم نیست اونجا تعلیق زده یا نه، نگاه نکردم، یعنی ظاهرا، اما خود میرزا از کسانی است که قائله که استحباب تیمم ثابت نیست، استحباب نفسی میشه. این یک اشکال. پس این جواب آخون در صورتی تمامه که استحباب نفسی تیمم ثابت بشه. بله، یعنی برنامه ثابت نیست، یعنی این که میگیم استحبابش، یعنی در جایی که مصوقات تیمم هست. آره، یا وقتی میگیم غسل مستحبه، جایی که مصوق غسل هست، موضوع غسل هست، یا ولو مثلا وضوء، کسی که جنوبه اصلا وضوع برش چیه؟ مشروع نیست. بله، ما خدمت شما عرض کنم که در روایت داریم که مثلا در آیه شریفه داریم ان الله يحب المتطهرين، و در باب وضو و در باب غسل عنوان طهور آمده، مکرر آمده، عنوان طهارت و طهور اطلاق شده بر خود اینها، بر وضو و غسل. خود آیه داره فتطهروا در باب غسل داره، و ان کنتم جنبا فتطهروا، خود آیه شریفه داره. خب اون نگفته که فتح و تمام و سعید، ولی اونو میگیم انشالله. خدمت شما عرض کنم که لذا اینی که بعضی تردید کردن، نه، جواب از اشکال اول اینه که ما در روایت داریم که عنوان طهور اطلاق شده بر چی؟ بر خود تمام. در یه روایتی داریم که در اون روایت آمده که خدمت شما عرض کنم که در روایتش آمده، بله، ان التیمم احد الطهورین، در خود روایت آمده که اگر بخواید آدرس کنید وسائل جلد 3 صفحه 381 ابواب التیمم باب 21 حدیث 1، ان التیمم یا فان التیمم احد الطهورین، در خود روایت آمده و جو الی الارض مسجدن و طهورن. اون چون یه احتمال دیگه داره که اون مراد از طهور به معنای مطهریت باشه، نه به معنای این. آره، اما این روایت خودش تیمم داره، یا ان التیمم احد الطهورین، در خود روایت داریم. لذا استحباب پیش مشهور فقهای ما استحباب نفسی تیمم چیه؟ ثابته. اشکال دوم مرحوم میرزای نائینی، خب ایشان فرموده که ما، شما میفرمایید که وضو مستحب به نفسیه، غسل مستحب به نفسیه، تیمم مستحب به نفسیه، از اون طرف هم میفرمایید که چیه؟ این سه تا واجبات غیری هستن. بله، تیمم بر چه کسی مستحبه؟ بر فاقد الماء، بر من لم یجد ماء، ولا بر واجد الماء تیمم دیگه مستحب نیست. چطور بر جنب وضو مستحب نیست؟ چطور بر غیر جنب غسل مستحب نیست؟ نه، خودش مستحب به نفسیه، منتها در نماز شرطش اینه که باید چیه؟ مسبوق به این مستحب باشه. خب وقت در باب وضو، در باب این دقت کنید، در باب وضو و غسل چرا خودش مستحبه؟ خود کون بر طهارت چیه؟ خودش کسی قصد وضو بکنه کافیست به عنوان کون بر طهارت یا کون بر وضو. در تمام این جهتش اختلافه که آیا خودش هم این در این حالت هم استحبابش ثابته یا نه، یا کسی که میخواد قرآن بخونه ثابته استحبابه. آره، گفتن که اشکال نداره، یعنی میتونه برای کون بر طهارت چه تمام بکنه، فقط برای کون بر طهارت. چطور ما وضو میگیریم، غسل میکنیم، ولو اصلا قصد نماز خوندن هم نداریم الان. آره، خودش مستحبه که انسان مقدمه شد. اشکال دوم مرحوم میرزا است. اشکال اول میرزا این بود که راجب تمام بود. اشکال دوم اینه که خب اگر اینها مستحبن، از اون طرف هم که واجب غیری هستن، اگر یک عملی دو تا عنوان هم مستحب بود به یک عنوان و به یک عنوان واجب بود، ایشان قائله که استحباب دیگه باقی نمیمونه. بعد از اینکه یک عملی واجب شد، بعد از اینکه یک عملی واجب شد، استحبابش هم چیه؟ دیگه زائد میشه، یعنی مندک در واجب میشه. دیگه اینطور نیستش که این عمل هم مستحب باشه و هم واجب باشه. لذا عمل واحدی نمیتواند هم مستحب باشد هم واجب باشد. اگر دوتا عنوان، یکی واجب یکی مستحب، برای عملی منطبق بشه، اون عمل فقط و فقط چیه؟ فرد عمل واجبه، دیگه مستحب نیست دیگه. در نظر اینا که انهو وقتی که شما اراده ای دارین بر دو تا عنوان که این دو تا عنوان بر یک فعل منطبق میشه، این دو تا اراده در هم مندک میشه، تبدیل میشه به یک اراده اشد و اقوا. بله گفتم که خدمت رو عرض کنم که ایشان این اشکال رو قبول کرده، اشکال اندکاک، اشکال به اصطلاح اندکاک رو قبول کرده که بعد از اینکه مندک شد دیگه ما استحباب نداریم. وقتی استحباب نداشتیم دیگه قربیتش با استحباب نفسیش دیگه نمیتونیم درست کنیم. این اشکال قبول کرده میرزا. پس بنابراین خود ایشان این فرموده که وقتی که شما مستحب به نفسی شد از یک طرف هم واجب غیریست، این مستحب در واجب مندک میشه. وقتی که مندک شد فقط یک عمل دارین که چیه؟ وجوب داره و اونم وجوب غیری داره دیگه، نمیشه استحباب به حدش باقی بمونه، وجوب به حدش باقی بمونه. این دیگه معنی نداره که وجوب یا استحباب به حدش باقی بمونه. بله این یکی از اشکالاتی است که بر میرزا شده، که اشکالاتی شده که یکیش این اشکال که متعرض میشم انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین ما دیگه مستحب نفسی نداریم که بگیم که قربیت و تقرب و عبادیت چه از چی میگیره؟ از استحباب نفسیش میگیره. استحباب نفسیش مندک که در وجوب غیری میشه، مستحب در واجب مندک میشه اما واجب در مستحب مندک نمیشه. یعنی اگر یک عملی دو تا عنوان واجب و مستحب داشته باشه اون عمل دیگه مستحب نیست، اون عمل واجبه دیگه، حد استحبابی از بین میره. این هم خدمت شما عرض کنم که اشکال دوم میرزاست. بر این فرمایش دو تا اشکاله که در واقع میشه گفت که اشکال اولش مبناییه، اشکال دوم بناییه. خدمت شما عرض کنم که این بحثی سالا شاید به مناسبت جاش کجا باشه مطرح شده که اگر یک عملی دو تا عنوان پیدا کرد، یکی عنوان مستحب یکی عنوان واجب، آیا این عمل باز هم در استحبابش باقیه یا باقی نیست؟ مثلا نماز شب مستحبه، معلومه که نماز شب از مستحبات در چیه؟ در دین هستش، از واجبات نیست. اگر کسی نذر کرد، مثلا زید نذر کرد که نماز شب بخونه، آیا نماز شب خوندن بر این شخص واجبه یا مستحب؟ یا هم واجبه هم مستحب؟ چیه نماز شب الان بر زید؟ دقت کردین؟ نماز شب بر زید خوندن مستحبه یا واجبه؟ یا هم مستحبه یا واجبه یا فقط مستحبه؟ این رو خدمت شما عرض کنم. کسانی که اندکاکی شدن گفتن نماز شب بر زید میشه واجب، منتها شما و من که نذر نکردیم بر من و شما مستحب نماز شب، اما بر زید نماز شب چیه؟ واجبه، چون نذر کرده. خدمت شما عرض کنم که این مسئله یه جایی باید توضیح داده بشه در جای خودش. ماها از کسانی هستیم که اندکاک را اصلا قبول نکردیم، ماها اندکاکی نیستیم. گفتیم بعد از نذرم باز نماز شب چیه؟ مستحب ببریم، منتها بر این یک عمل دیگری واجبه و اون عبارت از چیه؟ وفاء به نذر برش واجبه. اگر بخواد وفاء به نذر بکنه باید چیکار کنه؟ باید اون عمل مستحبی رو امتثال کنه. اگر امر استحبابی رو امتثال کرد این امر وجوبی هم امتثال میشه، اما اگر امر استحبابی رو امتثال نکنه امر وجوبی امتثال نمیشه. این نماز شب واقعا مستحب ببرش و وفاء به نذر بر او واجبه، و این عملی رو که این شب یعنی این زید در شب انجام میده که نماز شبه، این هم فرد مستحبه و هم فرد واجبه. این عمل خارجی او هم فردیست از افراد نماز شب و هم فردیست از افراد وفاء به نذر، و هیچ اشکالی نداره که این عمل، ما در بحث اجتماع امر و نهی ما چی هستیم؟ ما در بحث اجتماع امر و نهی اجتماعی هستیم، این جوازی هستیم. اونجا بهش این بحث میشه که حالا اگه در اجتماع امر و نهی امتناعی شدیم، در استحباب و وجوب هم باید امتناعی بشیم یا میتوانیم چیه؟ جوازی بشیم. اما کلن ما ها چی هستیم؟ جوازی هستیم. گفتیم اجتماع امر و نهی جائزه، اجتماع امرین هم جائزه، یعنی وجوب و ندب اونم جائزه. خب پس اندکاک رو ما قائل نیستیم، این عملی رو که انجام میدم واقعا یک فرد از افراد مستحبه است و واقعا هم یک فرد از افراد چیه؟ واجبه. این نماز شبی رو که بعد از نذر به جا میارن، یعنی یه عمل واحد فرد دو مأمورون به، یه مأمورون به واجب و یک مأمورون به استحبابی. و چون یه مبنایی داریم ظاهرا، یا توضیح دادم مثل که یادم نیست توضیح دادم، این یه مبنایی هست که فرق مستحب و واجب چیه، کجاست اصلا؟ چون مبانی مختلفه در فرق بین واجب و مستحب. یادم نیست اینو توضیح دادم یا نه. ما ها از اون کسانی هستیم با تجربه مختارمون در فارق بین واجب و مندوب، اصلا اندکاک محاله، دائما این انفصال هست، اندکاک نیست. یعنی مولا هم نمیتونه چیکارش کنه، مولا هم نمیتونه این دوتا امرش رفعیت کنه و به یک امر واحد تبدیلش کنه. بله میتونه از یکی از دو امرش رفعیت کنه، یا وجوبش یا نه، اما نمیتونه هر دو خواستش رو با یک امر به اصطلاح انشاء کنه و جعل کنه. یعنی درسته، یعنی گفتیم که طلب وجوبی دائما طلب مولوی است و طلب ندبی دائما طلب غیر مولوی است. گفتم قبلا؟ اگر گفتم همون، آره آره یادم نیست که الان گفته بودم یا نه، همون جای همون حرفی که اونجا گفتم. پس اولا ما ها اندکاکی نیستیم و حتی این مبنا را هم قبول نکنیم، هیچ وجهی برای اندکاک نیست. ما ها قائلیم که مستحب بر استحباب خودش باقی است، منتها عمل خارجی فرد است برای دو تا مأمورون به، یه مأمورون به وجوبی، یه مأمورون به ندبی. تو اجتماع امر و نهی میاد، تو اجتماع امر و نهی که میاد، وقتی که کسانی که قائل به امتناع شدن، یک بحثی در آخر اجتماع امر و نهی مطرح میشه که ما اگر امتناعی بشیم باید در مثلا وجوب ندب یا کراهت و حرمت هم امتناعی بشیم. اونجا میاد بحث اجتماع امر و نهی. خدمت شما عرض کنم این اولا. پس ما ها اندکاکی نیست. دوما بیایم اندکاکی بشیم. معنای اندکاکی بودن همینی که ایشون اشاره کردن، حد ندبی از بین میره، نه خصوصیات ندبی. چون نهایت دلیلی که میاد مستحب به حدهی نمیتونه باقی بمونه، نه اینکه مستحب به خصوصیاتی باقی نمیتونه بمونه. مستحب خصوصیاتش چی بود؟ قربیتش بود. بعد الاندکاک حد ندبی میره، نه اینکه قربیتش از بین بره، بر قربیتش باقی میمونه، حد ندبیش از بین میره. مثلا شما ببینید، شما فرض کنید 5 تا سیب دارید. خب وقتی شما یک سیب ششمی رو بیارین کنار این 5 تا سیب بذارین، این عدد 5 کجا شد؟ از بین رفت دیگه، شما عدد 5 ندارید اینجا. اما عدد 5 به ذاتی باقیه هنوز، یعنی 5 تا سیب موجوده ولو به حد 5 سیب نیست، بلکه به چیه؟ به 6 تا. اگر مثال دقیق تر بخوایم بزنیم، شما فرض کنین یه لیتر آب دارید، روش یه لیتر آب دیگه اضافه کنید، اون یک لیتر آب به حد یک لیتر دیگه شما آب ندارید، شما دیگه آب یک لیتری ندارید. اما ذات آب یک لیتری در آب دو لیتری چیه؟ موجوده. اما معناش این نیست که دیگه حالا که حدش رفته خود اون یک لیتر آب هم بشه مثلا نفت یا بشه شیر، یا اون 5 تا سیب تبدیل بشه مثلا به هویج مثلا یا به سیب زمینی مثلا. نه، سیب هم اون سیب هستش. مثلا کمیت از دست رفت، 5 تا سیب شد دیگه چی؟ 6 تا سیب. اما اون 5 تا سیبا سیب هنوز هستش، اون سیب به ذاتیتش باقیه. اینا مثال های برهان نیست، این برای تقریب به ذهنه. از عوارض حد نیست، از عوارض ذات محدوده. ما نفهمید شما میخواید حرف میرزا رو رد کنی یا عرض من رد کنی؟ چون کلام شما دو پهلوه، هم اون رو میتونه یا هر دو ردش کنی. خب پس رد عرض منه. چرا بره؟ چرا بره؟ چرا وقتی یه سیب را آوردین، یه سیب را آوردین، چرا اون 5 تا سیب حدش رفت اما چرا سیبیتش بره؟ خب بسیار درست، این مطلب درست، این برهان نیست. چرا در اونجا وقتی که ذات العمل درش قربیت هست این حدش رفت حد ندبیتش برش شد، چرا اون خصوصیت از بین بره؟ واجب غیری فرضیه که قربی نیست، توسلیه. کما اینکه وفاء به نظر توسلیه، وفاء به نظر توسلیه، وجوب غیری توسلیه. بسیار خوب، حد ندبی رفت، چرا خصوصیت دیگرش که قربیت او از بین بره؟
یعنی خصوصیت قربیت عوارض ذاتی ندبی؟
بله، از عوارض محدود، نه حد، از عوارض حد نیست، اصلا ربطی به حد نداره، فقط به محدود رفت داره. محدود فرض این که به ذاتی، نه به حدی باقیه. من نمیخوام بگم عوارض ذاتیشه، میخوام بگم از عوارض حد نیست، از عوارض محدوده. یعنی این فعله، نه این حدی خصوصا مربوط به حدش نیست، مربوط به محدوده، به این حده، ذات المحدوده، نه خود حد. پس بنابراین این هم که اشکال بنایی بر فرمایش میرسا. و اشکال سومی که مطرح شده، خود مرحوم آخوندم مطرحش کرده، اشکال سومی که ایشان مطرح کرده، این اشکال بوده که چرا اگر قربیتش از اون امر نفسی استحبابی آمده، چرا کسی که غافل از این امر استحبابی، یا حتی اصلا اعتقاد داره که چیه؟ امر استحبابی نداره، مثل این که در تیمم ادهی چیه؟ قائل شدن، گفتن آقا در تیمم اصلا ما امر نفسی نداریم، استحباب نفسی اصلا تیمم نداره، فقط وجوب چی داره؟ غیری داره. باز هم در این صورت گفته میشه که چیه؟ تیمم باید به نحو قربی اتیان بشه دیگه، قربیتش که دیگه از امر نفسی نیامده دیگه، لااقل عند این قائل. کسانی که اعتقادشون بر اینه که اصلا امر نفسی نداره تیمم، هیچ استحباب نفسی نداره، فقط و فقط وجوب غیری داره، اینها هم قبول دارن که باید این تیمم به نحو قربی اتیان بشه. دقت کردین؟ لذا اگر کسی تیمم ریا ان گرفت، با این تیمم نمیتونه نماز بخونه. چرا؟ چون تیممش باطله. اگر کسی ریا ان تیمم گرفت دیگه نمیتونه. اما به خلاف مثلا توسلیات اینطوره، اگر کسی وفاء به نذر کرد، اصلا ریاءن وفاء به نذر کرد، نذر کرده بود که صدقه ای رو بده به زید، اصلا جلوی دیگران به زید صدقه داد تا تجمیدش کنن، تعظیمش کنن، اینها همین که صدقه داد میشه وفاء به نذر. البته در خود صدقه درش قصد و قربت افتاده، باید نذرش تعلق گرفته باشه به هبه یک مالی به زید، که نذر کرده بود که یک مالی رو به زید ببخشه، هبه کنه، و این هبه کرد ریاءً، یا وفا کرد به نذرش ریاءً، اون وفا به نذر محقق شد، چون واجب توسلیه، واجب تعبدی نیست. خدمت شما عرض کنم، پس این رو شما چی میفرمایید؟ پس نمیتونه قصد و قربیت ناشی شده باشه از چی؟ از استحباب. چون اگر ناشی از استحباب شده باشه، اون شخصی که معتقده که استحباب نفسی داره هیچ وقت به داعی امتثال امرش نمیره، چون معتقده که امر نداره، حتی اگه به داعی امرش هم بیاره باطله. این در بحث تشریع گفته شده. اگر کسی معتقد باشه که نماز صبح اصلا واجب نیست، اصلا نماز صبح چیه؟ مأمورون به نیست، اصلا خداوند امر به نماز صبح نکرده، اما با این وجود نماز صبح رو اتیان کنه به قصد امتثال امرش، این نمازش باطله. چرا؟ چون این اولش مصداق چیه؟ تشریع و محرمه. ولو در واقع امرم هست، واجبم هست نماز صبح، اما این اعتقادش اینه که نماز صبح چیه؟ اصلا مأمورون به نیست، اما نماز صبح میخونه به قصد امتثال امرش. وقتی که به قصد امتثال امرش میخونه نمازش باطله. خب اگر به قصد امتثال امر این تمام بگه واقعا باطله، چون میشه مصداق تشریع، چون اعتقادش اینه که چیه؟ امر نداره. ولو فی علم الله چیه؟ فرضاً امر داره، کما که در نماز صبح امر داشت. قافلش هم همینطوره، قافل با قصد امتثال جمع نمیشه. وقتی کسی که از ناحیه استحبابش قافله، قطعاً قصدش امتثال امر نفسی دیگه نیست. این قربی بودنش رو درست میشه، باید از یک راه دیگری درست بشه قربی بودنش. کسی که قافله قصد امتثال نداره، پس با اینکه این عملش چیه؟ عمل درستیه، با اینکه از امر استحبابیش یا قافله، کما اینکه شاید لعل اکثر مردم چیه؟ اکثر مردم قافله، اصلا شاید متوجه استحباب و این چیزا نفشن. اینا فکر میکنن که این وضو و غسل در شریعت واجب شده لعجل صلاح، واجب غیریه. خدمت شما عرض کنم که پس ما یه بیان دیگری میخواییم، این بیان آخون کافی نیست. این اشکال سوم بر آخون وارده، یعنی به این معنا که ما اگر بخوایم قربی بودنش از راه امر استحبابی فقط و فقط درست کنیم، این اشکال وارده. پس باید از یک طریق دیگری بتونیم قربی بودن رو درست بکنیم که ولو این راه هم بسته باشه، اون راه دیگه بتونه چیه؟ پاسخگو باشه. به قصد وجوب، وجوب چی؟ آره، یعنی خداوند این رو بر من واجب کرده، طلب کرده. این بشه بیم خطا در تطبیق، این تشریع نیست. معتقده که خداوند وضو رو واجب کرده به قصد وجوب نفسیش، نه وجوب غیریش. فکر میکنه یا از این جهت غیریت و نفسیش غافله، اون قصد وجوبی که میکنه در واقع وجوب وضو هم مثل وجوب مثلا صلات میبینه. اینا اشکال نداره، چون تشریع نیست، قصد طلب رو کرده، امتثال امر کرده، اون فکر میکنه اون امر چیه؟ وجوبیه. و حال این که امری که بهش تعلق گرفته امر استحبابیه نه وجوبی. بله؟ تشریع کرده، نه گمانش نیست، اعتقادش اینه که نماز صبح اصلا واجب نیست. نه یه فرض اینه که اعتقادش اینه که نماز صبح مستحبه، دقت میکنیم به قصد وجوب میاره، این میشه تشریع محرم. یه رفع نه اعتقادش اینه که مستحبه و به قصد استحباب میاره، این میشه صحیح. نه نه نه، به قصد وجوب آورده، تشریع کرده، نه اینکه به قصد استحباب بیاره. درسته، معتقده که نماز صبح مستحبه، به قصد استحباب بیاره، درسته نمازش. خدمت شما عرض کنم که از این اشکال باید یک جوابی بدیم، که این جواب حتی اگر راه آخوندن بسته بشه، این توضیح به اصطلاح بتونیم قربی بودن این طهارات رو درست کنیم، توجیه کنیم. قبل از این که جواب بدم یه دقت بشه، یه عمل عبادی داریم، یک عمل عبادی داریم و یک عمل قربی داریم. فرق بین این دو تا رو بگم. این عمل عبادی که باید ازش تعبیر میشه به عمل تعبدی. پس ما یک عمل تعبدی یا عبادی داریم و یک عمل قربی داریم. عمل عبادی اخص از عمل قربی است. عمل قربی اعم از عمل عبادی است. عمل عبادی در اصطلاح علمای اصول یعنی چه عملیه؟ دقت کنید، عملی هستش که یک، به اون عمل امر داریم ما. دو، قصد قربت عقلن یا مولویان در متعلق در مأمورون به اخذ شده. پس عمل عبادی یا عمل تعبدی عبارت از عملی است یک بهش امر شده، مهم نیست امرش وجوبی باشه یا ندبی باشه، و در مأمورون به و متعلق ان قصد قربت عقلن یا شرعن اخذ شده. این که میگم عقلن بنابر استحاله اخذ، شرعن بنابر امکانش که ماها امکانی هستیم. این اخذ این میشه کنه عمل عبادی یا تعبدی. عمل قربی چیه؟ عمل قربی این عمل عبادی رو شامل میشه، منتها دقت کنین دو مورد دیگر هم شامل میشه که عمل عبادی شامل اون نمیشه. یک، جایی که عمل این انسان امر نداره، یعنی مولا هیچ گونه امری نه وجوبی و نه ندبی به این عمل چیه نکرده، منتها دایی من در اتیان این عمل چیه؟ امتثال یک امریست که اون امر به این عمل چیه؟ تعلق نگرفته. دایی من بر اتیان این عمل چیه؟ امتثال امریست که اون امر به این عمل تعلق نگرفته. مثل این که چیه؟ من زمین رو میکنم تا با آب برسم، بعد با این آب وضو بگیرم، با این وضو نماز بخونم. دایی من برکندن این چاه چیه؟ برکندن این چاه امتثال اون امریست که تعلق گرفته به چی؟ به صلات، یا امریست که تعلق گرفته به چی؟ به وضو. اما هیچ امری به کندن چاه تعلق نگرفته. این رو بهش میگن عمل قربی، یعنی مقرب عبد است الالله. اما در این حال که این عمل چیه؟ اصلا امری نداره. و مورد دیگه که باز شاملش میشه جاییست که به یک عملی امر شده، اما در متعلق امر یعنی مأمورون به نه عقلن و نه شرعن قصد قربت اخذ نشده. مثل چی؟ مثل خدمت شما عرض کنم که جواب سلام، ما به جواب سلام امر شده. مثل چی؟ مثل اقراض به دیگران. اقراض به دیگران، قرض دادن به دیگری چیه؟ امر شده. منتها امر خدمت شما عرض کنم که مثال اولمون چی بود؟ جواب سلام. اون امرش وجوبیه، امر به قرض دادن و اقراض یه امر ندبی و استحبابیه. اما در متعلق امر، چه در جواب سلام و چه در اقراض، نه عقلن و نه شرعن قصد قربت اخذ نشده. اگر من جواب سلام رو بگم به ما این که خدا واجب کرده، این میشه عمل قربی، اما عبادی نیستش، قربی هست. اگر من خدمت شما عرض کنم که قرض بدم، چرا؟ چون خداوند امر کرده به قرض دادن، این میشه عمل قربی، با اینکه در متعلق اخذ نشده. این دو مورد رو بهش میگن چی؟ عمل قربی. من غیر عبادی هست اما قربی هست. پس عمل قربی اعم از چیه؟ اعم از عمل عبادیه. دو مورد رو عمل قربی شامل میشه که عمل عبادی نیست. من به قصد امتثال اتیان میکنم. شارع نگفته جواب مع قصد القربت واجبه، ذات جواب بر من واجبه، برای اون ریاءن جواب بدم به واجب عمل کردم. تشریح چرا پیش به واجب بر من شد؟ نه، دایی من در متعلق چیزی اضافه نکردم. دایی من بر جواب چیه؟ چون خدا واجب کرده جواب میدم. بله، هر توسلی رو که به قصد امتثال بیاره اون عمل میشه قربی، عبادی نمیشه، تعبدی نمیشه، اون میشه قربی. حالا این مقدمه که روشن شد، برمیگردیم به چی؟ برمیگردیم به این سه تا مقدمه، غسل و وضوء و تیمم. اگر دقت کنیم شاره بخواد مثلا وضوره، این که راجع به وضو میگیم راجع به غسل و تیمم میاد، مقدمه قرار بده برای چی؟ برای صلات. یعنی صلات مشروط بشه به چی؟ مقید بشه به بعد الوضو. این رو سه جور میتونه لحاظ کنه. یکی مقیدش کنه به ذات الوضو، یکی مقیدش کنه به وضوع عبادی، یکی این که مقیدش کنه به وضوع چی؟ قربی. فقط در این ستا در یک مورد هستش که اگر مقیدش بخواد بکنه به وضوع عبادی باید یک امر چیه؟ نفسی به وضوع داشته باشن و الا درست نمیشه. اما در اون دو تای دیگه چیه؟ در اون دو تای دیگه لازم نیست امری داشته باشه، میتونه مقیدش کنه به ذات وضوع و میتونه مقیدش کنه به وضوع چی؟ قربی. اونی که از ادله استفاده میشه چیه؟ اونی که از ادله استفاده میشه اینه که باید نماز رو بعد از طهارت قربی اتیانش کنه. خب مهم نیست عمد داشته باشه یا نداشته باشه، باید به نحو قربی اتیان بشه. فرض کن امرم نداشته باشه، همین که من تمام رو اتیان کنم بداعی امتثال چی؟ یک امری، میشه قربی. ولی خودش امر نداره، یا امر داره اما امرش چیه؟ مثلا توسلیه. همین که بداعی قصد امتثال امرش بیارم میشه چی؟ قربی. پس این فارق، دقت کنید، ما عمل عبادی با عمل قربی فرق میکنه. قربی اعم از عبادیه، عبادی اخص از قربیه. اون وضوعی که در نماز شرط قید هستش و نماز مقید به اونه، اون وضوع قربی است نه وضوع عبادی. حتی قربی بودن گفتیم اعم، منافات نداره با اینکه خود وضوع عبادی هم باشه. پس بنابراین اگر کسی غافل بود از چی؟ از استحباب وضوع، یا معتقد بود به چی؟ و عدم استحباب وضوع، ولی این وضوع عبادی رو نمیتونه اتیان کنه، اون وضوع قربی رو میتونه چیکار کنه؟ اتیان کنه، وضوع بگیره به قصد چی؟ امتثال امر صلاة. بله؟ خدمت شما عرض کنم که ریا اولا که با قربی بودن نمیسازه بعضی از افراد ریا، و بعضی از افراد ریا با قربی بودن میسازه. ما تا روایت خاص داریم، دلیل خاص داریم که خداوند فرموده در روایت معتبر آمده که اگر کسی در عباداتش من را شریک قرار بده انا خیر و شریکه، چرا؟ این همه عملی که به درد میخوره به اون میبخشم، یعنی به اون شریکم میبخشم، یعنی هیچی من بر خودم بر نمیدارم. ظاهرش احترام، اما آره یعنی این عملی که تو هیچ به دردم نمیخوره من چیزی ازش بر نمیدارم، همه رو میدم به شریک. خدمت شما عرض کنم که این روایت داریم، لذا فقها گفتن اگر خداوند داره شریک قرار بده ریاءن عمل باطله، اما اگر برای خداوند شریک قرار بده غیر ریاءن، مثلا روزه میگیره 50% لله، 50% هم برای لاغر شدنشه که ربطی به خدا نداره، مربوط به خودشه، خدا اینو قبول میکنه. اما اگه 50% برای خدا باشه، 50% هم برای زید باشه، این دیگه قبول نمیکنه. حتی اگه 90% برای خدا باشه، 10% به خاطر زید باشه، قبول نمیکنه. حتی اگه 1% برای زید باشه، 99% برای خدا باشه، باز قبول نمیکنه. میگه میده به همون شریک خودش که جناب زیده. حال گفتیم اگر شما کسی تعمامی بگیره به شکل قربی درسته، به شکل غیر قربی تعمام بکنه باطله. وقت در ریا دیگه غیر قربیست، اون تا غیر قربیش دو فردی، یه فردش واقعا غیر قربیست فقط برای خاطر زید تعمام گرفته، یه بار نه برای خدا و زید تعمام گرفته، این تعبدن خارجه. همه افراد ریا باطله دیگه، عمل یا واقعا قربی نیست، یا اگر قربی هست شارع قبول نکرده، اون به خاطر ادله ریا میگیم. هازا تمام الکلام فی الجهت الرابع، ان شاء الله در جهت خامسه، فی تبعیت الوجوب الغیری للوجوب النفسی اشتراطا و اطلاقا، اینو ان شاء الله روز سه شنبه التماس دعا از جمعی